بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائه المجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از فروعاتی که مربوط به بحث صلاة شخص متحیر نسبت به قبله هست این است که آیا تکرار صلاة به همین جوانب اربع باید باشد یا اینکه تکرار صلات به مقداری که اطمینان یا علم پیدا بکند به جهت قبله، به اینکه صلات او واقع شده است مستقبل القبله. اون چی که در مرسله خراش بود که عرض کردیم ضعف سندش منجبر است به جهت عمل اصحاب و مشهور به او، عنوان صلات صلا الی الاربع داشت که به چهار طرف نماز بخواند. آیا این صلات الی الاربع موضوعیت دارد که در فرض تحیر چهار نماز لازم است در فرض امکان، نه کمتر و نه بیشتر، یا اینکه خیر طریقیت دارد، طریق علم به استقبال الی القبله این است که صلات را الی جوانب الاربعه بخواند؟ دو احتمال وجود دارد. خب واضح است که مستند مشهور و معروف که قائل به صلات الی چهار طرف شده اند همین مرسله خراش هست. ظاهر از این مرسله هم در حقیقت این است که این موضوعیت نداره، الی الاربع خواندن طریقیت دارد. خب اگر طریق شد چه بسا بیشتر از اینم باید شخص بخواند تا یقین کند که استقبال الی القبله حفظ شده است. لذا بعضی از فقها از جمله صاحب عروه و برخی از متأخرین فتوا دادن به این که باید به مقداری تکرار کند تا یقین کند که صلات او مستقبلاً الی القبله بوده است، به استقبال الی القبله برای او احراز بشود علمن یا لااقل اطمینانن، که اصطلاحاً تعبیر میکنه به علم عادی و علم عرفی اطمینان را. خب اگر این باشد، خب واضح است که نه تنها به اربع نباید اکتفا کند، گاهی از اوقات مگر اینکه علم پیدا کند که به این چهار طرف خوانده است نمازش را به طرف قبله خوانده، و الا باید گاهی از اوقات پنج نماز بخواند، شش نماز بخواند تا این یقین برای او حاصل بشود. ولیکن تحقیق در این مقام کما هوال ظاهر من بعض المحققین از جمله مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه قائل به این قولن و برخی از متأخرین هم همین قول را اختیار کرده ان، این است که گفته بشود مرسله ای که تعبیر به جهات اربعه کرده است متبادر از این مرسله این است که این جهات متقابل باشد. شما یک دائره ای که بکشید ظاهر اون چه که از این مرسله ظاهر است این است که این را به صورت یک به علاوه وسط اون دائره بکشید، جهاتی را که شخص نماز را میخواند مقابل جهت اخرى باشد، چهار جهت هر جهتی مقابلی دارد به صورت چهار زاویه قائمه در بیاد. به این صورت ظاهرش اینه، نه اینکه چهار تا نماز بخواند، یعنی مثلا در این نیم دائره چهار تا نماز بخواند که در یک نصف دائره دیگر اصلا هیچ نمازی به اون طرف نخونده، با اینکه شخص متعیره و هیچ طرفی از این اطراف برای اون مشخص نیست. پس از این که ظاهر از این روایت مرسله همینم در ذهن ما منسبق بود که وقتی میگیم به چهار طرف، یعنی چهار طرف مقابل با یک دیگر، که این چهار طرف برحال همه در یک جهت نباشد، ولو نداره که چهار تا نماز بخوان ولو در یک جهت شده باشد. خب در یک ربع دائره هم میشه چهار نماز رو به همینجا تقسیم کند به هر تیکی تا به اون طرف بخواند. خب اگر این شد نهایت انحرافی که مورد اقتفار حسب روایت شنودش به اصطلاح بیان شده است، به مقدار 45 درجه می شود. این در واقع وقتی بحث مقابله آمد، انحراف از هر طرف از یمین و یسار تا 45 درجه است. یعنی این الان مثلا فرض کنین ما یک دایره‌ای که کشیدیم، ابتداءً به طرف فرض کنین بالای این صفحه نماز رو می خواند، انحراف به یمین و یسار چون نماز بعدی را آمده به این طرف خوانده، بین این دوتا فاصله چقدر شده است؟ 45 درجه. از اون طرف هم فاصله 45 درجه. چون اگر ما متقابل بگیم این میشه، ولی اگر متقابل نگیم ممکن است مثلا این یک قدر منحرف بشود به سمت چپ. خب قهرن فاصله بین این طرفی که نماز خوانده تا خط موازیه که بشه ممکن 25 درجه بشود، طرف مقابل میشه 75 درجه و بالعکس. پس بنابراین این سبک رو ما عرض کردیم غیر متبادر است از اذهان نسبت به این بیانی که در مرسله آمده است. خب انحراف قهرن در اینجا می شود 45 درجه و نصف اون دائره نصف نصف قهرن می شود 45 درجه، نصف نصف قهرن 45 درجه. لذا اگر قبله کم اقرب باشد به جهتی از اونها نسبت به دیگری، انحراف واضح هست که از 45 درجه کمتر می شود نتیجتا. خب اگه مثلا قبله در وسط این 45 درجه باشد، خب قهرن انحراف کمتر از 45 درجه شده است، ولی این که در طرف یسارش انحراف زیاد میشه از قبله به اون طرف، نه از اون خط موازی که نماز خونده. انحراف از جهت قبله تا اون طرف آخرش 75 درجه شده مثلا، ولی یه اشکالی ندارد چون اون طرفی رو که قبله بوده خلاصه انحراف به این سمتش خیلی کم بوده است و یقینا این مقدار از انحراف هم مورد به اصطلاح غفران واقع شده است و حساب نمی شود این مقدار انحراف و خللی ایجاد نمی کند. پس نسبت از دو جانب اگر متساوی باشد، انحراف همون 45 درجه می شود و این ظاهر از روایت مرسله هست و این ظهور قهرن. خب ظاهر این روایت اینه که شما به اصطلاح 45 درجه رو باید حساب بکنید با این حساب اگر موازی باشد. یعنی ظاهر این مرسله اینه که چهار به اصطلاح نقطه مقابل یکدیگر قرار بگیره که شما عرض کردم به صورت یک مربع که در وسط بکشین، هر به اصطلاح فاصله به انحرافی از هر طرف تا طرف دیگر فاصله میشد 2 تا 45 درجه در یک طرف، 2 تا 45 درجه در یک، این دایره کامل تشکیل میده. پس فاصله هر قسمتی به قسمتی دیگر 45 درجه میشه. در روایاتی داشتیم که ما بین المغرب و المشرق قبله، اون میشود چند درجه؟ 90 درجه. اگر ما بین المغرب و المشرق باشد به اون تعبیر میشه 90 درجه. پس این ظهور از مرسله مخصص اون روایاتی میشود که تعبیر ما بین المشرق و المغرب قبله وارد شده است، مخصص اونها میشود. اگر مخصص شد قهرن، گرچه اون مفادش این است که سعه دارد قبله برای شخص متحیر، انحرافش از هر طرف تا قبل از 90 درجه اشکالی ندارد، ولی با این بیان این است که نه، بیشتر از 45 درجه انحراف اشکال دارد و ما در اینجا در هر جانبی از جوانب اربعه که نماز بخوانیم انحراف ما از 45 درجه بیشتر نیست. حتی اگر روی خطوط در نظر بگیریم نماز خوانده بشود، باز انحراف کمتر از 45 درجه می شود. این حاصل اون چیز که تحقیق اقتضا دارد. پس بنابراین بیشتر از 4 نماز ضرورتی نداره. حالی که از باب احتیاط بخواد بیشتر بخونه عیب نداره، یعنی منع نمی کنیم، ولی اگر کسی بخواهد فتوا بدهد که ما اینکه فتوا هم داده ان به اینکه 4 نماز لازم از خوانده بشود، این هیچ اشکالی نخواهد داشت. پس همون جوری که اکابری مثل مرحوم آقای بروجیدی و برخی از متأخرین که قائل، حتی مرحوم آقای خویی رضوان الله که ابتداءً به نظر مرحوم صاحب عروه تمایل پیدا میکنند، دیگه اینقدر بخواند که به اصطلاح یقین کند به این که به طرف قبله خوانده شده و این اقتضای این را دارد که بیشتر از 4 جهت هم باشد، ولی در آخر امر برمیگردد نظر ایشان، در آخر امر برمیگردند میگن همون 4 طرف کفایت میکند و بیشتر از 4 جهت واجب نیست. ولی اگه حالا از باب احتیاط کسی این کارو بکند اشکالی نداره. ما بحث اینه که فتوا چی دادن. پس بنابراین حتی ایشان هم که اولا مخالف است با قول مشهور، در ادامه موافق با مشهور می شود که همون جوانب اربعه کفایت می کند. مسئله دیگر این است که اگر شخص نتواند که جهت قبله را ان اجتهادن به دست بیاورد، عرض کردیم ظن در اینجا هم حسب اون چه که در روایت آمده است اگر عنوان تحری بخوانیم، خب باید احرا را در میان این جهات بفهمد کدوم هست، کدوم جهت به هر حال سزاوارتر است از سایر جهات. این هم برای او میسور نبود و نتوانست به اصطلاح ظن به جهت پیدا بکند. در این صورت جهات قهرن برای شخص می شود متساوی و این به 4 جهت خواندنش هم از باب قاعده احتیاط است، مضافاً بر این که روایت مرسله هم که مورد عمل مشهور قرار گرفته است دلالت بر این دارد. تا اینجاش ما حرفی نداریم. اما اگر وقت وسعت ندارد، این اختصاص به وقت ندارد، لعلت اخرى نمیتواند به 4 جهت بخواند، حالا اما لزیق الوقت، این تو تعبیر شاید اشمل است بحث از اون چی که صاحب عروه فرموده است و بعضی مطرح کردن، بگین اگر لعلت، حالا میخواد زیق وقت باشد یا جهت دیگری باشد، نتواند به 4 جهت بخواند، این خب یک بحثی بود که بحث شد، این بحث که آیا باید به باقی جهاتی که تمکن به صلات به اون جهات دارد را بخواند، یا اینکه نه مخیر است به اینکه یک جهت بخواند ولی کن به هر طرفی از این جهات به هر حال اربعه، که جمعی قائل به این قول شده بودند که البته این قول را عرض کردم قبول نکردیم، گرچه ظاهر اون روایت که داشت که مخیر شخصی که متحیر است یسلی به هر جهتی از این جهات خواست، که ظاهرش اینه که یک جهت یک بار خواندن کفایت میکند، ولی کن مشهور از عمل به این روایت اعراض کردن، مشهور و معروف از عمل به این روایت، روایت دیگری هم هست در همین مضمون، از این دو روایت مشهور اعراض کردن. ما به لحاظ اعراض مشهور از این دو به همون قول مشهور قائل شدیم که خواندن به باقی جهاتی که تمکن برای او هست نسبت به اون جهات لازم هست. خب قاعده احتیاط هم همین را دلالت میکند، چون علم اجمالی را بعد از تعذر طرفی از اطراف خارج از منجزیت نمیدانیم و ساقط از منجزیت نمیدانستیم خلافاً له صاحب الکفایه. خب در جایی که به تمام جهات نخواند، به تمام جهات نخواند، آیا قضاء اون جهت یا جهات متروکه بعد از وقت یا بعد از رفع عذر، اینو در اونجا هم تعمیم بدید، بعد از رفع عذر یا بعد از اینکه وقت تمام شد قضاء او لازم هست یا نه؟ خب واضح است که اینا واجبات موقتن، وقت دارن. عذر اگر بماند مثلا 2 روز 3 روز بماند قضاءش لازمه. عذر اگر بر وقت اگر سپری شد بعد الوقت، اون جهاتی را که به خاطر ضیق وقت ترک کرده بود حالا که وقت خارج شده است، قضاء اون جهت متروکه یجب علیه ام لا؟ این خودش بحثه. خب احتمال این که بگیم که به اصطلاح قضا لازم باشد هست، که بگیم آقا این بعد از آنی که قضا انخوان دیگه قطع دارد به اینکه صلات علل قبله ازش صادر شده، چون یا قبله همون جهات سلاسه، یک از جهات سلاسه بود که در داخل وقت خواند، یا اینکه قبله همینی است که خارج الوقت دارد به اصطلاح به اون طرف میخواند، لذا نتیجتا یقین پیدا میکند به اینکه صلات الی القبله ای که شارع از او خواسته است از این شخص صادر شده است. ولیکن مشهور و معروف، بلکه میشود گفت اجماع قائم شده است بر اینکه غذا بر این آقا لازم نیست. چرا؟ خب جهتش واضحه، وظیفه این شخص در داخل وقت با فرض معذوریت از جمع بین محتملات همون مقداری است که متمکن به اتیان صلات در اون جهات هست. این وظیفه او بوده است، خب به وظیفه خودش عمل کرده است. من عین القضا، کما اینکه اگه کسی مثلا طهارت از حدثش مائیاً ممکن نبود برای او، یا جهت اخرى مایی نداشت، یا اینکه بود و ولیکن عذر دارد در مصرف ما. خب این شخص با طهارت ترابیه نمازش خوان، بعدن که رفع عذر شد و تمکن از طهارت مائیه پیدا کرد، آیا باید نمازهایی را که با طهارت ترابیه تحصیل کرده است اون نمازهایی که خوانده است را باید قضا کند؟ کسی قائل به این نیست که قضا بر او لازم باشد. چرا؟ چون این شخص به وظیفه‌ای که در حق او بود عمل کرده، دیگه دلیلی ندارد که بخواد اعاده کند قضا. اولا در مسئله اجماع است، ثانیا قضا یا به امر جدید است یا تابع همون امر به ادا هست. اگر به امر جدید باشد، ما نمیدونیم امر جدید راجع به قضا رسیده یا نه، نهایتش اینه دیگه، حد اکثر اینه که ما شک کنیم، نمیگیم حالا یقین داریم که نیامده، ولی اگرم شک کم بکنیم، شک در اصل حدوث امر جدید است، اصل براءت هست، لذا این در اینجا ما از این نظر خاطر جمع. و اما اگر قضا به همون امر سابق باشد، این هم درست نیست، برای خاطر اینکه تکلیف نسبت به امر مقدور هست، در سابق به اون مقداری که قدرت داشته است انجام داده است و بنابراین وجهی ندارد بعد از خروج وقت دیگه چیزی را که بعدن قدرت پیدا می کند نسبت به او امری نداریم. اون امر قبلم که ساقط شد للامتثال، امر سابق را این آقا امتثال کرده است دیگه، امری نمانده است. علاوه بر این که نسبت به این غیر مقدور که اون جهت معذوره باشد، این جهتی که در اون جهت عذر دارد در ترکش، یا چون قدرت ندارد، مضافاً امری که غیر مقدور شد اصلا از اول امر بهش تعلق نگرفته است و به غیر مقدور اصلا نه امر تعلق میگیرد و نه ملاک، در واقع حتی میتوانیم ادعا کنیم که ملاک امرم وجود ندارد، مگر اینکه کسی این چنین توهم کند که این بگوید آقا ما شک که در سقوط ملاک داریم به اتیان صلات به جوانب متمکنه. چرا؟ چون ممکن است که این جهت متروکه در حقیقت اون جهتی بوده است که قبله واقعی در این جهت بوده و این آقا ترک کرده است. خب ما در سقوط ملاکم تابع علم جهل ما نیست، تابع وجود واقعی استقبال الی القبله است و وجود واقعی استقبال الی القبله هر طرف باشه، چه من بدانم چه ندانم، او ملاک دارد، نه اون جهتی را که من حسب العلم مثلا ولو اینکه مخالف واقع باشد او ملاک دار بشود، اینجوری نیست. خب ما در شک در اینکه آیا ملاک واقع هست و وجود دارد یا نه، با اتیان صلات به اون جوانب ثلاثه نمیدانیم تحصیل ملاک شده است یا نه. حالا بعضی تعبیر سقوط ملاک کردن، این صحیح نیست، تحصیل ملاک شده است یا نه، ما یقین نداریم به ملاک استقبال الی القبله دسترسی پیدا کردیم. کی تحصیل ملاک برای ما قطعی است؟ موقعی که این جهت باقیه را هم که ترک کرده بودیم این را هم ما تحصیل کنیم. اگر این جهت چهارم را هم و جانب چهارم را ولو قضاءً بعدن خواندیم، قطع به تحصیل ملاک داریم. خب بنابراین آیا می شود گفت که پس بنابراین خواندن نماز به این جانبی را که قبلا ترک کرده بود واجب نیست؟ بلکه باید بگیم واجب است تحصیلا للملاک. یا به عبارت دیگری که اینجوری وارد شدن، گفتن ما شک داریم اون ملاک قطعا وجود داشته است، تحصیل اون ملاک بر ما لازم، اما نمیدانیم به اتیان صلات به اون سه جانب تحصیل ملاک شده یا نه. اگر چهارم رو بیاریم یقین داریم تحصیل ملاک شده، اگر نه استصحاب میکنیم عدم تحصیل ملاک را، ولی که تحصیل ملاک بر ما لازم بود. جواب این بیان هم روشنه. اولا تحصیل ملاک متعلق تکلیف واقع نشده، اونی که از ما خواسته شده است صلات الالقبله است. اگر جهتی از جهات اربعه برای ما غیر مقدور شد، اون جهت تکلیف دیگه نسبت به او نداریم. اگر تکلیف نسبت به او ساقط شد، دیگه وجهی ندارد که شما دنبال این بگردید که آیا به اصطلاح ملزمی میماند ولو به عنوان ملاک. ما تحت عنوان ملاک ملزمی نداریم. اون چه که در حق این مکلف فعلیت پیدا کرده است در ظرف تعذر از جهتی از این جهات اربعه، همون جهات ثلاثه متمکنه است. نسبت به اونها واجب فعلیت پیدا می کند و منجز می شود، فیجب علیه صلات به اون جوانب ثلاثه. اما نسبت به این جانب چهارم اصلا امر فعلی نشده است، لعدم القدره فی الوقت. اگر امر فعلیت پیدا نکرده چون قدرتی نداشته است، پس قهرن اگر غذا را که بنابر این بیان داریم ما بحث میکنیم که غذا را تابع امر به ادا بدانیم، امر به ادایی نسبت به این جهت غیر مقدور و نسبت به این جهتی که متعذر هست صلات به طرف او، بنابر این ما امری نداریم. اگر امری نداشتیم به چه حساب واجب باشد؟ پس وجهی برای وجوب نمیماند. و می توانیم بگیم این مورد از موارد استصحاب کلی است که در اصول این بحث را داشتیم همین اواخر، که اگر امر مستصحب ما دائر باشد بین شیئی که مقطوع الزوال است یا مشکوک الحدوث، در این صورت گفتیم استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون یقین به حدوث برای اون قسمی که ما لازم داریم استصحاب بکنیم نداریم. امر اون حادث در حقیقت مردد شده است بین فردی که قطع به زوال او داریم اگر استقبال الالقبله یکی از اون سه جهت باشد، و مشکوک الحدوثی که این جهت چهارم باشد. پس بنابراین اگر قبله یکی از اون جهات ثلاثه بوده است، قطع داریم که دیگه این تکلیف ساقط شده است. اگر این جهت متروکه باشد، اصل این که قبله در این جهت باشد برای ما مشکوک است. کی بوده است که ما یقین داشته باشیم که صلات در این جهت یقینی بوده است که حالا بخوایم استصحاب بکنیم؟ پس دو رکن استصحاب در یکیش اصلا استصحاب جاری، چون قطع به زوال داریم، چون نماز به اون سه جهت خوانده شده، هر کدوم از اونها استقبال الی القبله را داشته است، صلات خلاص تمام شده است، تکلیف ساقط شده للامتثال. این جهت باقیه نمیدانیم استقبال الالقبله در این جهت است یا نه. این اصل حدوث این تکلیف به نسبه به این جهت برای ما مشکوک، جایی برای استصحاب کردن نمیماند. فعلا هازا همون جوری که مشهور گفتند و اجماع هم ادعا شده است که بعد از رفع عذر اعاده صلات قضاءً در نسبت به اون جهتی که ما متعذر بودیم و ترک او معذور بودیم لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله.